برای یک زوج اتفاق میفته. ما مهدهای ادارات رو جمع کردیم در صورتی که تو سیاست گذاریم اومده که حمایت بشه از خانمای شاغلی که فرزند خردسال دارن، کمک هزینه مهد بهشون داده بشه، تسهیل بشه در سرپرستی موقت اون کودکان در ساعتی که اشتغال دارن این بانوان. اما با کدوم بحث اجرایی؟ وقتی ما تو ادارات
تو اجرامون
تو اجرا مهدها رو جمع کردیم، اون وام هایی که حالا ازش صحبت شد، بانک ها خیلی محدود ارائه کردن، بحث مسکن همینطور، بحث خودرو همینطور، بحث اون مبالغ تشویقی که مطرح کرده بودن چقدر تعلق گرفت به خانواده ها. و همیشه ما اصلا تو سیاست گذاری تو این بخش ظاهرا مشکلی نداریم. تو اجرا
اگه از جامعه نخبگانی در بدنه دولت از مردم استفاده بشه میتونه در این امر راهگشا باشه.
ما الان مسئله اصلیمون ضمانت اجرایی این قوانین هست. چرا وقتی قانونی مصوب میشه دولت این ضمانت اجراییش کجاست؟ چرا اون بودجه‌ای که اگر این قانون تصویب شده، اگه بودجه براش تخصیص یافته، چرا این بودجه کجاست؟ چرا عملا ما در اجرای اون بخشی از جامعه که حداقل انگیزه اینو داشتن که در واقع برن به سمت فرزندآوری،
بله،
اقنا شده بودن با این تبلیغات، با این صحبت‌ها، چرا ما همون بخش از جامعه رو با این عدم اجرای این سیاست‌ها نتونستیم اون تشویق رو ایجاد کنیم و اون جامعه رو به سمت
همراه
این سیاست
بکشیم،
همراه داشته باشیم؟ حالا اون بخشی از جامعه که به لحاظ فرهنگی نپذیرفت این سیاست رو بماند، ولی اون بخشی هم که حاضر بودن با این سیاست پیش برن، ما
اینو به دنبال خودمون همراه بکنیم.
همراه
بله،
نکردیم.
منظورتون شدم. سپاسگزارم از توضیح خوبتون. عزیزان، شما شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید. موضوع ما بررسی و تبیین سیاست گذاری های جمعیتی جهان با تاکید بر ایران. ساعت 11:31 است. در این لحظه سری میزنیم به کتابخانه تا آشنا بشیم با موضوع کتابی که امروز مرتبط خواهد بود با موضوع امروز برنامه، با استاد مجید قنبری. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار.
سلام عرض می‌کنم خانم حسن‌پور و خدمت شنوندگان خوب برنامه، مهمانان عزیز سلام ویژه دارم.
درود بر شما،
زنده باشید. من با اجازهتون یک کتاب رو معرفی می‌کنم مرتبط با موضوع برنامه تحت عنوان سیاست‌های جمعیتی که جناب آقای حسین مسعودی و علی پورخان نویسندگان این کتاب هستند. در سال 95 چاپ شده و جزو کتاب‌هایی است که به لحاظ تحلیلی و پژوهشی کار قوی و میشه گفت خردمندانه ای روی این کتاب انجام شده. چند فصل داره خانم حسن‌پور، حوزه سیاست‌های جمعیتی رو بحث کردند. در فصل دوم شعارهای صندوق جمعیت ملل متحد رو اومدن بحث کردند و اصلا اینکه فضایی که بر خانواده‌ها زندگی میبخشه، خانواده ایدال چه ویژگی هایی داره، عوامل روند کاهش جمعیت به چه شکل است. در فصل سوم حالا مسائل دیگه هم هست که من عبور میکنم با توجه به زیر وقت، در فصل سوم سیاست های تشویقی کشورها رو آوردن و به تحلیل اینجا صحبت کردن در موردش که من پیشنهاد میکنم اگر مسئول عزیزی یا کسی که برای مسئولی تصمیم سازی میکنه در حوزه سیاست گذاری، این مشوق ها که قابل تغییر به قانون و البته لازمش ضمانت اجرایی اونهاست در جامعه، میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا امریکا چه کار کرده، اروپا چه کار کرده در این خصوص. بحران اقتصادی وقتی در اروپا شکل گرفت نزول نرخ موالیزو داشتن، ولی اومدن با پاداش تولد و کمک هزینه پایه‌ای و خیلی از مکمل های دیگه‌ای که به رشد جمعیت کمک میکرد سیاست هایی رو وضع کردن و این سیاست ها تبدیل به قوانین شد.
بله.
در نتیجه در فصل چهارم حوزه جنگ و جمعیت رو به رشته تحریض در آوردند که این هم تو حوزه جنگ و جمعیت، البته بخش هایی مثل این ویروس هایی که مثل کرونا یه دفعه میاد و اصلا ترکیب جمعیتی رو به هم میزنه،
تغییر میده
و بذرهای میشه گفت گیاهی که امروز تبدیل شدن به اون حالت‌های غیر طبیعی و غیر ارگانیک خودش و خیلی مسائل دیگه اینجا بحث شده. این کتاب کتابی برای عزیزانی که در این حوزه میخوان فکر کنن، بیاندیشن، آزادانه سیاست‌هایی رو با نگاه علمی و پژوهش محوری که دنیا تجربه کرده اینها رو تبدیل بکنن به بسته‌هایی که جامعه ازش استفاده کنه. خانم حسن‌پور، اسم این کتاب سیاست‌های جمعیتی است. پدیدآورندگانش جناب آقای حسین مسعودی و علی پوشخان و در سال 1995 این کتاب به چاپ رسیده. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب کتاب تقریبا به روزیه، خیلی جامعه، پژوهشیه و کاملا قابل استناد. به همه دوستداران و عزیزان مطالعه و اهل کتاب پیشنهاد میکنیم که از این کتاب هم بهره ببرن و انشالله نتایج تجربیاتشون پس از مطالعه کتاب رو با ما به اشتراک بذارن. خیلی متشکرم آقای قمری بزرگوار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدارت.
از تدبیر تا تفسیر،
سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه خودتون از تدبیر تا تخسیر رو همراهی می‌فرمایید. جا داره که جای کارشناس موجی خوبمون خانم فیروزه آدابی رو جاشون رو خالی کنیم. امروز هم طبق روال هر هفته تازه‌های جمعیتی رو خواهیم داشت. من فاطمه حسن‌پور هستم که این بخش رو امروز هم تقدیم حضورتون میکنم. از اولین خبری که میخوام بگم که مرتبط آقای دکتر پژهان با همین مشوق‌های جمعیتی از معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت که اعلام کرده بانک‌ها باید تا پایان سال 45 همت یعنی 45,000,000,000 تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت بکنن. حالا اینکه به گفته خانم دکتر چقدر این اجرایی شدنش میتونه مثمر ثمر باشه و چقدر میتونه مشوق باشه برای خانواده ها، موضوعی که شاید نیاز داره که پژوهش ها و تحقیقاتی در این راستا انجام بشه تا انشالله نتیجه بخش هم باشه. همایش خانواده آرمانی رو داشتیم چند روز گذشته که با حضور 284 خانواده با هدف تکریم خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر برپا شد و خانواده‌هایی که با این قابلیت مشارکت داشتن که قطعاً میتونسته در رشد اجتماعی فردی و حفظ فرهنگ ملی و اسلامیمون مؤثر باشه مورد تقدیر قرار گرفتن. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور هم از رسیدگی تخصصی به پرونده‌های سقط غیر قانونی در شعب ویژه خبر داده. در واقع اعلام کردن که سال گذشته بیش از 2000 پرونده سقط جنین در مراجع قضایی پیگیری شده که به نظرم اومد این خبر هم حائز اهمیت و بسیار تکان دهنده است و باید در واقع مورد توجه ویژه قرار بگیره. معاون بهداشت وزیر بهداشت هم اعلام کرده 80% از مادرانی که تجربه سقط جنین رو دارن، سقطای عمدی، دچار آسیب‌های جسمی میشن. این یک موضوع ثابت شده است. این در واقع موضوعیه که باید بانوان جوان کشورمون به خصوص مد نظر قرار بدن و مراقبت بکنن. روزانه حدود 1000 سقط جنین در کشور ما اتفاق میفته که البته طبق تحقیقاتی که انجام شده در وزارت بهداشت 90% در قالب خانواده، کمتر از 30% در مراکز مجاز و غیر مجاز و مابقی اون حتی در منزل اتفاق میفته. این هم بخشی از تازه ترین اخبار جمعیتی بود که مرتبط میشد به سیاست‌گذاری جمعیتی در کشور ما. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. خانم دکتر، به نظر شما چقدر سیاست‌های افزایش جمعیتی اخیر ایران میتونه با مشارکت قشر جوانمون، حالا نقشی که رسانه میتونه در این خصوص داشته باشه که همراهی جوانان رو به طلبه، میتونه مثمر ثمرتر باشه و پیشرفت جدی‌تری داشته باشه؟
قطعاً اگر این همراهی بین جوانان و بدنه تصمیم‌گیری سیاست‌های جمعیتی اتفاق بیفته، ما رشد و پیشرفتی تو این حوزه خواهیم داشت. اما چطوری؟ ما چطور اعتمادی که آقای دکتر فرمودن؟
از این جهت عرض کردم خدمتون، چون الان به غیر از این که حالا به فرزندآوری یه خورده با نگاه شک و تردید جوانان نگاه میکنن، اصلا به خود ازدواج هم
بله،
در واقع رغبتی نشون نمیده. بله. ما شاید هستیم که الان سن ازدواج خیلی بارا رفته یا بعد از ازدواج هم رغبتی به فرزندآوری نشون نمیدن. این واقعا نقش رسانه ها در این بین چقدر میتونه مؤثر باشه؟
تغییرات فرهنگی اجتماعی که اتفاق افتاده، ما تغییرات تو سبک زندگی داشتیم، جوانای ما بیشتر تمایل دارن وقتشون رو صرف به حال تفریحات و اون فضاهایی کنن که هیچ مزاحمی براشون نباشه. فرزند رو این قش جوانان یه مزاحمی میدونن که مانع اون فردگراییشون میشه، یعنی جامعه رفته به سمت فردگرایی. جوانان ما سبک زندگیشون به سمت سبک زندگی که حالا بیشتر بود فردگرایش پررنگ هست رفتن. این جنبه باعث شده که زیاد اون تمایل به ازدواج و بعد از ازدواج هم اگر اتفاق بیفته فرزند
به نظر شما چه سیاستی باید اتخاذ بشه؟ میتونید راهکار
اولاً اون بی‌اعتمادی که آقای دکتر فرمودن واقعا مهمه. این بی‌اعتمادی که تو جامعه نسبت به این سیاست‌های جمعیتی یا حالا تصمیم‌گیری‌های کلان تو جامعه تو حوزه اقتصاد افتاده، باید ما این بی‌اعتمادی رو از جامعه ببیشه قشر جوان دور کنیم. نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این قوانینی که مسبب میشه، خب یه خواسته هست، یه مطالبه هست که همه اقشار جامعه ببیشه قشر جوان و نخبه دارن. واقعا اگه این نظارت بر اجرای مستمر قانون باشه، اون بی‌اعتمادی بخشیش کم میشه. ما تقویت کنیم سامانه‌های گزارش‌دهیمونو، جوانای ما، سایر افراد جامعه مرتب این گزارش‌ها رو ببینن، دسترسی داشته باشن که چه اتفاقی افتاده. اگر الان خبر خوبی رو شما خوندین که بانک‌ها 45 همت باید تا آخر سال پرداخت کنن، یه سامانه‌هایی باشن که این گزارش‌دهی مرتب دیده بشه، این باعث میشه که اعتماد افزایش پیدا کنه و یه مقدار کمک کنه به تغییر نگرش جوانان. پس بگه که دولت یا اون نظام تصمیم گیری کلان جامعه به فکر این جوان ما هست، داره بستری رو فراهم میکنه که به راحتی بتونه ازدواج کنه،
بله،
به راحتی بتونه تصمیم گیری به فرزند آوری و تداوم اون سیاست های تشویقی به نظر این سیاست های تشویقی تداوم پیدا کنه و واقعی باشه، عینی باشه، مردم اونو حس کنن تو بدنه اون چرخ زندگیشون.
خیلی متشکریم از شما که همچنان با پیامکاتون ما رو همراهی میکنید. آقای رنجبر از اهواز برامون پیامک زدن. آقای دکتر پرشان نوشتن که رابطه جمعیت و قدرت ملی با تاکید بر آموزه‌های دینی تاثیرگذار خواهد بود، با این تحلیل که تلفیق این نوع نگاه با آموزه‌های دینی میتونه عاملی بر تدوین سیاست‌های کشور باشه و در نتیجه بر قدرت ملی کشور بیفزاید. در این خصوص شما هم فرمودید که در تمام دنیا این حالت هست که افزایش جمعیت به اقتدار ملی کشورها کمک میکنه. چقدر حالا دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم، میتونید راهکار بدید چقدر نهادها و مسئولینمون میتونن در این خصوص تاثیرگذار باشن که اینو باورپذیر بکنن برای جوونامون از معنویت و تأثیری که میتونه بر افزایش جمعیت داشته باشه؟
ببینید، ما اولا یادی کنیم از دوست عزیزمون جناب آقای مسعودی عزیز که در واقع کتاب سیاست‌های جمعیتی رو با کمک ایشون ما طراحی کردیم. بار اصلی این کتاب به دوش آقای مسعودی عزیز بودن که الان در بین ما نیست، روحشون شاد. و توی این مباحث که بحث اقتدار جمعیت، ما کلن در آیین باورهای ما خانواده ایرانی کلن
بله
فرزند خواست، فرزند محوره، خانواده محوره.
درسته.
دنیا هم در واقع یک نوع نگاهی نسبت به جمعیت داره. شما الان همین شرکت‌های دانش بنیاد، یا الان از ایران مثال نمیزنم که شاید نوعی نگاه دیگری در اون دیکته شده باشه، ببینید روسیه، ببینید فرانسه، ببینید آمریکا، اصلا خود چین، بیشترین تسلیحات نظامی اون زمانی ساخته شد از موشک که زمانی بود که پنجره جمعیتی در اون کشورها باز شد.
بله.
یعنی جمعیت میتونه عزت آفرینی نظامی بکنه، قدرت نظامی ایجاد بکنه. جمعیت ما برگردیم به ایران، اگه تمام حالا موشک های ما، نمیدونم، بس تسلیحات نظامی ما رو نگاه کنید، زمانی به وجود اومد که این جوانان تونستن همت کنن و ایجاد کنن از طریق همین شرکت های دانش بنیان.
بله.
پس جمعیت ما نمیتونیم بذاریم کنار. در تکمیل صحبت های خانم دکتر که بس چرا سیاست ها تو کشور ما موفق نمیشه، وقتی اهداف ما، سیاست های تشویقی اومده، اهدافمون با ابزارمون یکی نباشه میشه شعارگونه. ما هدف خوب دیدیم اما ابزارش نداریم، فقط شعار میدیم. پس این سیاست های جمعیتی تا به امروز محقق نشده. ما باید کاری بکنیم که اگه قرار است دو سیاست های جمعیتی گفتمان هویت مادری شکل بگیره،
بله،
ما داریم از دستش میدیم. اقتدار پدر در روز به روز ضعیف‌تر میشه. پس جامعه مصرفی شاخصاش اینه، فردگراست. تو بحث این ما دوچاره توی حوزه جمعیت یه رها شدگی تغییرات جمعیتی داریم. یعنی چی؟ رهاشدگی سرمایه انسانی داریم، یعنی تغییراتمون بیمافرینه، امیدافرین نیست. یعنی چی؟ یعنی چشمه در واقع جوشان اندیشه های جمعیتی در نگاه مسئولین ما متاسفانه یا خوش شده یا عملا در واقع یا در سکوته.
پس بنابراین بریم به سمت ارائه راهکار.
اجازه بدید یه کشور رو مثال بزنم. یه عنوانی هست جمعیت شناسی ما سرنوشت ماست.
بله.
یعنی اگر این جمعیتی که میبینی، من توپ میندازم تو زمین حاکمان و سیاستمداران ما. شما اوکراین ببینید، الان تقریبا 10% جمعیت ما روی چمدوناشون نشستن. یعنی چی؟ یعنی منتظرن مهاجرت کنن. اگه میخوای یه نگاه واقع بینانه تری نسبت به مسئله جمعیتی داشته باشی، یه سر به میدون فردوسی.
آی دکتر بعد... شما عضو اندیشکده یه سلامت ببین... جمعیت آره بحث هستید. قطن... راهکار بریم بهمون.
راهکارش همین دیگه.
ببین
بحث من چیز دیگه است. میخوام بگم مردم دارن مهاجرت میکنن. مردم دولت مردان ما به خواب زمستانی رفتم. عملا بستر رو فراهم نکردم. فقط وعده و وعید دادم. و عملا هم روز به روز من شما هم چندین بار ما اونجا اومدیم صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. دوستان ما دارن روشنگری میکنند، هر کسی در بخش خاص خودش. چرا مسئله جمعیتی اتفاق نمیفته؟ چرا؟ چون همش شعاره. دولت به کدوم بعدش عمل کرد؟
همونطور که خانم دکتر فرمودن، لازم هستش که در واقع این اعتمادسازی برگرده، لازم هستش که با باورهای در واقع علمی با تحقیقات عینی به مردم ثابت بکنیم که این در واقع سیاست قابل اجرا هست. میخوام دکتر، جمعیت جهان الان حدود 8 میلیارد نفره. بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته الان شاهد هستیم که میل کمتری به فرزندآوری دارن، حتی میل کمتری به ازدواج دارن و این روند پیری رو تسریع کرده، حتی باعث شده که چرخه اقتصادشون متزلزل بشه. چرا این اتفاق میفته؟ آیا این به دلایل افزایش در واقع سطح تحصیلات، خواسته های انسان ها تغییر کرده؟ کدوم باورهای ما تحت تاثیر قرار گرفته که باعث شده این کاهش جمعیت رو شاهد باشیم؟
ما شاهد کاهش جمعیت تو کل دنیا هستیم، فرمایش شما درسته، اما کشورهای توسعه یافته با یه سیاست گذاری های اون کاهش جمعیت دچار مشکل میشن، اما نمیذارن اقتصادشون دچار تزلزل شه. آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، جمعیت اقتدار آور و پویاست، اما چه جمعیتی؟ جمعیتی که ساخت سنیش جوان باشه، جمعیتی که در اون میزان باروری مناسب و پویا باشه.
بله.
جمعیتی که نیروی انسانی ماهر و متخصص داره، سه تا مؤلفه داره جمعیتی که باعث اقتدار میشه. حالا تو کشورهای توسعه یافته با وجود پیری جمعیت، مثلا ما ژاپن همچنان اقتصاد حرف برای گفتن داره، بله، آلمان همینطور، ولی بله، جمعیتشون پیری جمعیت داره، ژاپن پیری جمعیت داره، اما اجازه نداده این جمعیت اقتدارش رو زیر سوال ببره. چه کار کردن؟ بحث مهاجرت رو، تسهیل برای مهاجرت نیروهای متخصص به اون کشور،
اینا راهکارهایی که در واقع ما میتونیم ازش بهره
ببریم. اون کشورها به اون سمت رسیدن چون بسترش براشون فراهم هست، بستر اقتصادیشون فراهمه.
بله.
نیاز نداشتن تو حوزه سیاست‌های افزایش جمعیت یا باروری کار کنن، اونا تو اون حوزه مهاجرپذیری کار کردن، اومدن نیروهای متخصص جوامع دیگر کشورهای جهان سوم رو به سمت خودشون کشوندن، اقتصادشون رو توسعه دادن. اقتصاد لطمه نخورده، اون اقتدار اون کشور باقی مونده به همونسه، با اینکه پیری جمعیت رو دارن.
بله.
از طرفی اگر پیری جمعیت اتفاق افتاده تو بعضی کشورهایی مثل ژاپن، بستر برای این پیری جمعیت هم فراهم هست، همانطور که بستر برای اون پنجره جمعیتی براشون فراهم بود. کشوری مثل ژاپن چه موقع توسعه پیدا کرد؟ زمانی که پنجره جمعیتی اتفاق افتاد، زمانی که جمعیت 15 تا 64 سالشون بالاترین نرخ جمعیت بود. الان ما تو موقعیت هستیم، کشور ما الان بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار، آخرین اطلاعاتی که به ما داد سال 1403، ما حدود 70% جمعیتمون رو سن 15 تا 64 سال هستن. یعنی ما در پنجره جمعیتون جمعیت قابل توجهی داریم، اما براش برنامه‌ای نداریم متاسفانه.
میتونیم با آینده نگری بهترین فرصت رو داریم،
همین فرصت رو همین الان رو هم داریم از دست میدیم.
دکتر ساعت 11:48 دقیقه است، میخوام در 30 ثانیه یه پیام به مردم یا حاکمیت، هر کدوم که خودتون تمایل دارید بفهمید.
من این خواهش میخواستم از رسانه ها داشته باشم که واقعا مطالبه گری رو از طرف مردم نسبت به تمام سیاست ها به ویژه سیاست های جمعیتی داشته باشم. مردم و مردم خوبی هستن، سیاست های خوبی هم سیاست گذاری شده، اما اون خلأهایی که وجود داره در اجرای این سیاست ها
انشالله
اونها باید مورد توجه قرار بگیره.
انشالله ما هم سعی میکنیم به وظیفمون عمل بکنیم. آقای دکتر شما هم یک جمله 30 ثانیه‌ای بفرمایید.
من میخوام بگم جمعیت یک موضوع اقناییه، یک موضوع استدلالیه، یک موضوع دستوری نیست، یک باوره
به مردم لطفا،
یک باوره، یک ارزشه. آن بعضا برخی از ادبیات ما از جمله کارشناس کلان با شما دارم صحبت میکنم و کارگردان اینجا، به نظر من جمعیت گریزه، خوب مسئله جمعیتی رو نمیدونید، یعنی عملا همین
باعث دانسته هامونو باید افزایش بده،
باید دانستنی هامونو، حتی خود من تو خود من تو بحث مسائل جمعیتی شاید بعضا کارشناس خوبی نباشم، ما باید با آمار و ارقام با مردم صحبت بکنیم تا مردم اقناع بشن.
افزایش آگاهی به مردم. خیلی متشکرم عزیزان. شما شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر بودید. موضوع ما بررسی و تبیین سیاست‌گذاری های جمعیتی جهان با تاکید بر ایران بود. از حضور ارزشمند آقای دکتر علی پژخان، جمعیت شناس و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و خانم دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی، پژوهشگر حوزه سلامت، جمعیت و مسائل اجتماعی و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران بهره بردیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یارو نگه دارد.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب امروز هم 21 ماه شریف رجب هست و باز هم تفسیری از دعای ماه شریف رجب در میان برنامه روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خدا است.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. خدا رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگه به ما لطف کرد، عنایت کرد که از اهالی رجب باشیم. خدایی که به ما لطف کرد تا بتونیم لحظات رجب رو نفس بکشیم و با او انس بگیریم. الحمدلله یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخوایم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه،
ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه.
معمولا بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. چرا اینجوریه؟ ما که جایگاهش رو نمیدونیم، ما که شاید خیلی وقتا ازش سوال نکردیم، اصلا شاید برای خودمون نیازی رو احساس نکردیم، اما خداوند کریم به خاطر تحننی که داره، به خاطر اون رحمتی که داره، به خاطر اون کرامت و بزرگواری که داره، او خدای حنان هست، مشتاق کمک کردن به بندگانشه، مشتاق عطای به بندگانشه. اگه قدر این لحظات ماه رجب رو هم ندونیم، اگه بلد نباشیم تو این ماه چطور با خدا حرف بزنیم، خداوند کریم از باب تحننش، از باب حنان بودنش، از باب رحیم و رؤوف و مهربان بودنش، رحمتهاش رو، خوبیهاش رو، عطایاش رو نصیب ما بندگانش میکنه. خداوند حنان یعنی خدایی که مشتاق بندگانش هست، حتی اون بندگانی که بندگان ناخلفن، حتی اون بندگانی که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اون بندگانی که در خونش هم نمیرن، خداوند حنان از باب تحننش در ماه رجب مشتاقانه به بندگانش نگاه میکنه و از همه بندگان درخواست میکنه بیایید به درگاه من که میخوام به شما عطایا و هدایام رو بدم.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه، من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه، هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال از زد جان بینی، حال از زد جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که ورد خانه، ای چند برا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که ورد خانه، ای چند برا گفتم
سه پیمانه غم خورد و سه پیمانه
همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و اما برنامه اثر پروانه‌ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه رادیوی گفتگو و به صورت تصویری از تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو.ir و